کارمندیابی رو عرض می‌کردم که یکی آگهی‌های استخدامی بود و یکی هم مؤسسات کاریابی دولتی و مؤسسات کاریابی خصوصی هم خیلی در دنیا باب هست. ما هم باید این رو داشته باشیم. سازمان‌هایی که مشاور مدیریت هستند ما در کشورمون داریم، اگر در اساسنامه هاشون کاریابی رو هم برای نیروهای متخصص قرار بدن و این کار رو بکنن، خب این چیز خوبی است. در کشورهای خارج مؤسسات خصوصی برای کاریابی و برای نیرویابی اعتبار بالایی کسب کردن، تا اندازه ای که بعضی از دولت ها اگر وزیر برای کابینه میخوان به شرکت یا مؤسسه خصوصی کاریابی مراجعه میکنن و اون شرکت ها برای خودشون اعتبار بسیار بالایی کسب کردن، چون برحال یه شرکت خصوصی است و معمولا افراد با تجربه‌ای اون در اون شرکت ها مشغول به کار هستن و صادقانه خدمات رو ارائه میکنن و به همین لحاظ هم اعتبار بالایی کسب کردن. هر سازمانی که نیاز به نیروهای حتی در سطح بالا داشته باشه، چون این مؤسسات خصوصی تخصصشون در یافتن نیروهای مجرب و متخصص و متعهد و اینا هست، خیلی برحال مؤسسات کاریابی خصوصی گنجش رو رای نمی کنن به جای مثلا قناری بفروشن به اون کسی که آمده قناری بخره. خب قناری رو درست پیدا می کنن و می فروشن و اونی هم که می خره خب می بینه که این واقعا قناریست و خوب می خونه، دو مرتبه اگر حالا خواست یه توتی هم بخره میره سراغ همون شرکت کاریابی خصوصی. اینو ما نداریم در واقع. اگر داشته باشیم میتونه خیلی کمک بکنه، مخصوصا برای نیروهایی که در سطح بالا هستن. یه نیرویی که خودش سالها زحمت کشیده و هر حال دیگه کیفش رو نمیگیره بلند شه بره این طرف اون طرف دنبال کار بگرده، ولی ممکنه مراجعه کنه به این مؤسسات خصوصی. اینا یه دفتری رو میگیرن، یه تشکیلاتی رو درست میکنن، خیلی محترمانه برخورد میکنن با یک نیرویی که آمده به دنبال کار، توانایی‌های اون رو میسنجن، حتی اون تست‌ها رو میدن، میزان هوشش رو در کارهایی که میتونه موفق باشه اینا رو پیدا میکنن، بعد معرفی میکنن به یک جای خوبی، که این هم یکی از راه‌های خوب برای یافتن نیروها هست که ما باید این رو داشته باشیم. اتحادیه‌ها و سندیکاها هم جای خوبی هستن برای نیرویابی. هر سازمانی وقتی نیاز داره با اون اتحادیه‌ها مثلا به سندیکاها به جای به خصوصی که هرف مختلف برای خودشون دارن، از اونجا هم میشه نیروهایی که ما لازم داریم انتخاب بکنیم. و ایجاد دفاتر کاریابی در مراکز علمی و آموزشی، این حالا شامل مثلا فقط دانشگاه ها نیست، حتی حوزه های علمی هم میتونن یه مراکزی برای فرض کنید که جایی که مبلغین میخواد برای تبلیغات، خب یه جایی مراجعه بکنن و اونها بتونن معرفی بکنن. در دانشگاه هم همینطور، ما باید یه مرکزی برای کاریابی داشته باشیم. دانشجویی که فارغ الواحد میشه، ما نمیگیم فارغ التحصیل، در اونجا میگیم فارغ الواحد، حالا واحداش تموم شده چون تحصیلش ادامه داره، این دیگه خودش نمیتونه بیاد بره این ور اون ور دنبال کار بگرده. در دنیا مراکز کاریابی در داخل دانشگاه ها یکی از فعالترین قسمت های دانشگاه ها هستن که 24 ساعته از همه سازمان ها از کل صنایع مراجعه میکنن. مدیران که میخوان نیرویابی کنن با دانشجویان مصاحبه میکنن، با اونایی که در حال تمام کردن درسشون هستن و اونها رو استخدام میکنن قبل از اینکه فرد در واقع واحدهاش تموم شده باشه و درسش تموم شده باشه. گاهی این مراکز میرن یه دانشجویی که تازه وارد دانشگاه میشه باهاش مصاحبه میکنن، میگن آقا چه درسی میخوای بخونی؟ میگه مثلا مدیریت. میگن میخوای مدیریت صنعتی بخونی؟ ما از الان به تو کمک هزینه تحصیلی میدیم، تابستونام بیا برای ما اونجا کار کن، یه تجربه‌ای هم به دست میاری و 3-4 تابستونام اونجا کار میکنه، تجربه‌ای هم به دست میاری، حقوقی هم میگیره، بعدم میدونه که کجا میخواد کار کنه، اونا میدونن نیاز به چی دارن، اینم میدونه چه کاری میخواد انجام بده. فلزا یه نیروی میشه که وقتی از دانشگاه درسش تمام شد میره وارد اون صنعت میشه و مشغول به کار میشه. خب این کار بسیار خوبیست. ما سابق قبل از انقلاب هم در دانشگاه ها مراکز کاریابی داشتیم ولی الان این دیگه وجود نداره. دانشجو سرگردان وقتی که درسش تموم میشه باید مدرکشو بذاره زیر بغلش، حالا رو دنبال کار بگرده، حالا اون کاری رو پیدا بکنه که متناسب با تحصیلات اون هست یا نیست، که معمولا هم اینطور نیست چون از قبل برنامه ریزی نشده. معمولا افرادم در جاهای متناسب با تحصیلات خودشون قرار نمیگیرن، خب شانسی یه جایی رو پیدا میکنه و به هر حال خب اینا معمولا به ما ضرر میزنه. ما این مراکز کاریابی رو در جای علمی، در مراکز علمی، در مراکز آموزشی باید ایجاد بکنیم و در نیرویابی ازش استفاده بکنیم. و گاهی هم معرفی افراد مورد نیاز سازمان توسط کارکنان خود سازمان. اگر فرض بفهمید بنده در دانشگاه دارم تدریس میکنم، اگر رفتم در یک جایی برخورد کردم به برادری که یه درسی رو خوب میداد، خب من میتونم برگردم دانشگاه اگر هدف من در واقع ارتقاء کیفی و کمی دانشگاه باشه، بگم خب من در فلان استان، در فلان شهرستان، در فلان جا رفتم، این نیروها رو دیدم، اینا خوبن، ما نیاز داریم اینا رو دعوت کنیم برای استخدام. خب این کار خوبی است، اما ما معمولا این رو جور دیگری ازش استفاده میکنیم. مثلا یه کسی میگه من یک باجناوی دارم، این مدت‌ها کیفاره، خب یه 4 ساعت درس هم برای اون بذاریم بیاد در هفته اینجا درس بده و بالاخره یه خورده زندگیش بگذره. خب غافل از این که بابا خب درسته ولی وقت 50 نفر عدد میره، این یه کار صحیح نیست. خب این وقتی ما به سازمان و هر جایی که کار میکنیم وفادار باشیم و بخوایم اونجا پیشرفت کنه، سعی میکنیم افراد لایق و شایسته‌ای رو وارد اون سازمان بکنیم. و البته مراجعه به سازمان‌های مشابه هم برای کارمندیابی خوبه، حالا از سازمان‌های مراکز علمی آموزشی اگر محققینی، مدرسینی چیزهای خواستن، به سازمان‌های مشابه خود همدیگه میتونن مراجعه بکنن و استفاده بکنن. و استفاده از استخدام خانواده‌های کارکنان در هر سازمان هم خوبه. مثلا یه نفر 60 سال در یه جا 60 سال عمر داره، 30 سال کار کرده، حالا یه بچه‌ای داره، تازه این دانشگاه درسش رو تموم کرده، این باعث ایجاد انگیزه های مثبت میشه. ما اگر از خانواده های کارکنان هم سعی کنیم استخدام بکنیم. در این کاری بود که ژاپن البته سالها انجام میداد و با همین طریق حس وفاداری نیروهای انسانی رو به سازمان جلب میکرد، از خانواده های سعی میکرد استخدام بکنه. و دعوت مجدد افراد بازنشسته مؤثر هم یه چیزی بود که در کشور ما انجام دادن و نتیجه بسیار خوبی داشت. یک قانونی بود در مجلس گذشت، چون ببینید بعضی از نیروهای انسانی مثلا به سن قانونی که میرسن میرن کار میکنن، سن 18 سالگی، 20 سالگی، 30 سال که کار کرد، در واقع 30 سال آموزش دیده، همه خرابکاری هایی رو که ندانم کاری ها رو همه رو انجام داده، حالا 50 سالشه، تجربه خیلی خوبی پیدا کرده، در اوج کارایی قرار گرفته، حالا بازنشست میشه. وقتی بازنشست میشه از سازمان بره بیرون، 3-4 برابر میتونه حقوق بگیره. خب اینا رو در مجلس بعضی از قوانین واقعا بسیار خوبی که بود، یک همینه که افراد باشون قرارداد میمندن، حقوق بازنشستگی رو بهشون میدن، باز قرارداد میمندن، یه حقوقی بهشون میدن که بیان کار، مشروط بر اینکه خدماتشون مورد نیاز سازمان باشه و خودشون هم مایل باشن. چون خیلی ها ممکنه بازنشسته بشن، مایل باشن که ادامه بدن ولی سازمان نخواد، گاهی سازمان میخواد اونا مایل نیستن، ولی در صورتی که سازمان از خدماتشون بخواد استفاده کنن اونا مایل باشن، این یه کار بسیار خوبی است. اینها راه‌های نیرویابی است که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب حالا ما این نیروها رو یافتیم، میخوایم اینها رو گزینش کنیم. یه نسبتی داره، میگن مثلا اگر ما 10 نفر نیروی انسانی در سازمان نیاز داشته باشیم، بله از خارج سازمان، از داخل کجاش بود؟ خب خانواده ها که باز خارج سازمان هستن. بله خارج سازمان. بله، البته سوال خوبی بود که فرمودید. پست های سیاسی یه مقدار نحوه گزینشش با پست های اداری و اجرایی یه مقدار فرق میکنه. در واقع شرایط احراز پست های سیاسی هم یه مقدار با اون پست های اداری و اجرایی فرق میکنه دیگه. شاید یه شرط اساسیش تعهد به اون نظام، به اون حزب، به اون ایده، به اون ایدئولوژی این هست. تا سطح مثلا وزارت رو جز به پست های سیاسی میشه به حساب آورد که مسلما هر حزبی برای خودش که متخصصینی در زمینه‌های مختلف داره که وقتی حزب دیگه روی کار هست، این حزب تمام کارهای اون حزبی که الان روی کار هست میبره زیر ذره بین و همیشه اونا رو مورد سوال قرار میده و به هر حال خوبم هست این، چون نقاط ضعفی که اون حزبی داره که الان حاکمه، اون یه حزب دیگه این نقاط ضعف رو پیدا میکنه و مطلع میکنه همه برحال، و اونا در صدد این هستن که نقطه ضعف دست کسی ندن، یعنی خوب کار بکنن، فرض کنین کارایی ها بالا باشه. بنابراین بله اونا هست، ولی باز هم دیده میشه در همون پست های سیاسی هم وقتی خواستن یک نفر رو منصوب بکنن به وزارتی، سعی میکنن یه فردی باشه که هم تخصص داشته باشه، هم تعهد به اون حزب و به اهداف مثلا اون حزب و اینها، برای اینکه کار خودشونم پیش بره مجبور هستن از افراد متخصص در سطح بالا استفاده کنن. یه نفر که مثلا میخواد اقتصاددان فرض کنید یه حزبی بشه که راجع به نظریه های اقتصادی بحث کنه، بگه این سازمان برنامه و اقتصاد اینا چی دارن میگن، مسلمان یه آدمی باید باشه که در از نظر تخصص خیلی بالا باشه تا بتونه این نقد و بررسی بکنه کارهای اونا رو. بنابراین مثل خودشون آمدن اونو میذارن، اونی که سالها اومده مال دیگران رو نقد و بررسی کرده ایراد گرفته، حالا میگن خب شما بفرما اون ایرادات رو رفت، باز اون میره اون یکی دیگه از این ایراد میگیره. این باعث میشه که در واقع یه رقابتی به وجود بیاد در اون احزاب و پست‌های سیاسی. هم بنده کمتر دیدم که افرادی باشن که تخصص در اون زمینه‌ها نداشته باشن، سعی میکنن، حالا هرچند که فرض کنید که گاهی مثلا در آمریکا همون اون رئیس جمهورشون اون ریگان آدم لاابالی بی تخصص بزرگتون که شخصی بود که فقط ارتباطات مثلا ارتباطات برقرار کرده بود با این طرف اون طرف، یا آدمی بود که دائم الخمر هم مثلا بود. خب اونجا واقعا نظامشون یه جوریست که بر این اساس افرادی ممکنه حالا در جای قرار بگیرن. من یادم هست در اون زمانی که اونجا بودم یه بار این آقای ملک حسین آمده بود در آمریکا و یه مهمانی رسمی این آقای ریگان داده بود برای این ملک حسین. بعد در اون مهمانی این ریگان به قدری مشروب کرده بود و مست بود که وقتی خواست ملک حسین رو معرفی کنه گفت ملکه اردن. گفت مثلا یه صحبت هایی کرد و میرفت مثلا، و بعدم گفت خب حالا این ملکه اردن بفرمون و چیز بکنن. خب میگه بالاخره گاهی این چیزا هم دیده میشه در بله، ولی خب در معلوم بود که در حالت عادی نبود، خود اونا میدونن دیگه، این بالاخره مشخص بود که بعدن رو در روزنامه ها نوشتن و بعضی ها اعتراض کردن، اینا گفتن این در حالت بله، یه بار از صندلی افتاد مثلا نشون. اینا یه چیزهایی است که اما عموماً برای پیش بود. خب اون خودش خیلی لطمه زد اون رفتار اون و اون حرکات اون و اون گفتار اون با همون حزبی که اونو چیز کرده بودن دیگه، کاندیدا کرده بودن برای اون قضیه، باعث تضعیف خود اونها شد. اما اگر قوی باشن خب مسلماً اونها تقویت میشن دیگه. این هست. اما اینکه شرایط احراز پست‌های سیاسی با شرایط احراز پست‌های اداری یه مقدار فرق میکنه، این بحثی درش نیست، این هست. اما ما معمولا میبینیم وقتی یه وزیری در یه وزارتخانه عوض میشه، معمولا یه بار لهجه اون وزارتخانه هم عوض میشه، یعنی همه تغییر پیدا میکنن، از اون معاونا گرفته تا این پایین و تا حتی کسی که اون جلوی دنده در وایساده، اون میبینی که یه کسی دیگه با یه لهجه دیگه میگه. خب این در واقع یه قطار آدم میرن یه قطار آدم میان. اینا خیلی از دید مدیریت کار صحیحی نیست و معالن به ضرر سازمان ها هست. در جاهای دیگه وقتی که حالا احزاب مناغون میان روی کار، اینطور نیست که دیگه همه رو جارو کنن و یه عده دیگه مثلا جایگزین بشن. ولی خب افرادی که در اون پست های کلیدی و حساس هستن خب اونا و عوض میشن، اما در جای دیگه نه دیگه، هر چند وقت یه بار بخوان عوض بکنن این معالا به ضرر سازمان میشه. این هم هست در مسائل مدیره. خب به هر حال اگر ما 10 نفر نیرو نیاز داشته باشیم، توصیه میشه 30 نفر رو جذب کنیم. هرچی بیشتر جذب کنیم خب نیروهای بهتری از اونها میتونیم گزینش کنیم. حداقلش میگن 3 برابر اون مقداری که نیاز داریم ما باید جذب کنیم، افراد رو جذب کنیم به طرف سازمان و بیان تقاضای استخدام بکنن. اگر ما 10 نفر میخواییم 50 نفر جذب کنیم، بهترین 50 نفر رو انتخاب میکنیم. و اگر 10 نفر میخواییم بتونیم 8 نفر جذب کنیم، مجبوریم همون 8 نفر رو استخدام کنیم. اگر شرایط هم نداشتن همون رو استخدام کنیم. و برحال این جذب و گزینش در واقع یه مرحله است برای پذیرفتن یا رد کردن نیروهای انسانی که تقاضای شغل کردن در یک سازمانی. یعنی فهمیدن یکی از این مشاغل خالی شده، آمدن یه فرمی پر کردن، تقاضا کردن که در این شغل قرار بگیرن. حالا ما میخواییم مصاحبه کنیم، بهترین اونها رو در این گزینش ها انتخاب کنیم. حالا گزینش رو بنده برش 7 مرحله خدمتون عرض میکنم که به مستاق همون مثل 7 خانه رستم، اینم ما به 7 خان تقسیمش کردیم و البته حالا بعضی ها به 5 خان تقسیمش کردن، بعضی ها به 4 خان، ولی ما از همین ضرب المثل استفاده کردیم، گفتیم به 7 خانه رستم. اشکالی هم نداره به هر حال 7 مرتبه برای گزینش وجود داشته باشه، بلکه اگر 70 مرتبه ما برای گزینش بگذاریم اما صحیح گزینش کنیم، دیگه 30 سال خیالمون از اون نیروی که 70 مرحله گذروندیم تا استخدامش کردیم، دیگه خیالمون از اون راحته اگر درست گزینش کنیم. ولی اگر گزینش سلیقه‌ای و روی هوا انجام بپذیره، از همون روز اول خیالمون ناراحته که آیا این میتونه موفق باشه یا نه، تا اون روز آخر مرتب باید اینو نظارت کنیم، کنترل کنیم، اصلاح کنیم. حالا این 7 مرحله برای گزینش اینهاییست که عرض میکنم. اولا پذیرفتن متقاضیان کار در سازمان. یعنی اگر فرض کنید که بنده آمدم از دم در دفتر تحقیقات رد شدم و احساس کردم که ممکنه من در اینجا بتونم کاری پیدا کنم، وقتی مراجعه کردم یه جایی باشه به من جواب بده و منو بپذیره، یه پذیرایی هم بکنه، چایی هم مثلا بده، بگه بفرمایید خب حالا شما این فرم رو پر کنید اگر فکر میکنید. یعنی این پذیرفتن خیلی در خیلی از سازمان ها اصلا از اول آدم را نمیدن که داخل اونجا بشه. ما میگیم نه، بپذیریم، استقبال کنیم. اگر کسی آمد خواست در سازمان ما استخدام بشه، چه بسا یه نیروی خوبی باشه، حالا خودش بلند شده آمده دنبال کار میگرده، خب بپذیریمش، یه پذیرایی هم ازش بکنیم. نیاریم مثلا یه عده زیادی رو تو آفتاب و سرما و گرما نگه داریم برای که ما میخوایم اینا رو استخدام میکنیم، یه لیوان آب بهشون ندیم مثلا صبح تا عصر اونجا باشن، یه نهار بهشون ندیم، حضورتون که گرسنه و تشنه، بعدم بگیم که حالا برید فردا بیاید، این بیچاره در یه شهر بزرگی ندونه اصلا کجا بره بخوابه، چی بخوره، چه کار بکنه. این بی برنامگی ها باعث میشه که از همون اول افراد وقتی اینطوری جذب یه سازمانی میشن که اون سازمان انقدر بی برنامه بوده، اصلا نسبت به اون سازمان شک میکنن. به قول فرمایش این برادری که اینجا فرمودن، این سازمانی که نمیتونه برنامه‌ریزی کنه برای جذب و گزینشش، یک هفته ما رو ورده و برده، آخرش میگه برو شهرستان مثلا اونجا فلان مدرکم بیار، خب این چه سازمانیه؟ اگر استخدامش هم بکنیم به هر حال یه خاطره بدی داره، اگر استخدام نکنیم خب میره همه جا میگه دیگه، بالاخره ما رفتیم فلان جا 3 روز ما رو نگه داشتن و آخرم استخدام نکردن، یا 6 ماه ما را اونجا به کار گرفتن و بعد گفتن که گزینش ردت کرد، بعد حقوق ما را ندادن مثلا اومدیم رفتیم. خب اینا دیگه یه کاراییست. از همون اول این اولین قدم این است که بپذیریم و با آغوش باز استقبال بکنیم، چه بسا از توی همون افرادی که خودشون میاد نیروهای خوبی ما بتونیم پیدا بکنیم. و در مرحله دوم وقتی اینو پذیرفتیم، یه مصاحبه مقدماتی باهاش انجام بدیم. مثلا فرض کنید که کارگزینی ها باید آموزش ببینن برای انجام یک مصاحبه مقدماتی. اگر یه نیروی وارد یه سازمان چون من به دنبال کار میگردم، میگم آقا بفرمایید کارگزینی، بفرمایید بشینید روی صندلی، اگر تشنه شه یه لیوان آب هم میدیم، یه چایی هم میدیم و تا خستگیش هم در بره، بعد اون کارگزین یه مصاحبه مقدماتی باهاش میکنه ببینه که آیا این درست اومده، به درد این سازمان میخوره در حال و یا آینده. اگر دید به درد این سازمان نمیخوره، بگه خب شما تخصص خوبی دارید مثلا، ولی در سازمان ما نمیتونیم از این تخصص استفاده کنیم، شما میتونید به این سازمان‌های دیگه مراجعه کنید. اگر نه به درد اون سازمان میخورد، یه فرمی ما داریم، فرم تقاضای شغل میگیم. اون فرم تقاضای شغل رو بده کسی که متقاضی شغل هست برای تکمیلش. در واقع مرحله سوم میشه تنظیم و تکمیل فرم درخواست شغل توسط متقاضی. اگر ما بر حال حد زدیم که این ممکنه در حال و آینده مورد نیاز ما باشه، خب بعد که ما فرمی رو که این پر کرد بررسی کردیم و بیشتر احتمال استخدام این رو دادیم، تازه در مرحله چهارم ازش بخوایم که مدارک بیاره برای ما. چون خیلی ها شما میدید در آگهی‌های استخدامی میاد که میگه مثلا مدرک تحصیلی، فتوکپی نامشناسنامه، مال سربازی، چی همه رو بیاری، در صورتی که مثلا 10 نفر میخواستن 1000 نفر همه مدارک رو جور کردن. و یه دانشجو وقتی میخواد بره یه مدرک مثلا گواهی تحصیلی یا نمرات از دانشگاهش بگیره، گاهی از اون مره مملکت باید بلنشه سوار نمیدونم مینیبوس و اتوبوس و پیاده و چی با زحمات بیاد مثلا در اونجایی که دانشگاه میرفته تا یه گواهی تحصیلی بگیره. بعدم اینو میگیره میفرسته به اون مؤسسه، بعدم اونا میگن که ما شما رو نیاز نداریم. خب بابا اگر نیاز نداریم، خب چرا مردم آزاری؟ ما از اول میگیم آقا این قدم ها رو چه کنیم؟ اگر فرم تکمیل فرم درخواست شغلم کامل کرده، ما بررسی کردیم دیدیم اینو نیاز داریم، میگیم خب حالا مدارک بیار. پس چهارمین مرحله درخواست ارائه مدارک از متقاضیان شغلی. و پنجمین مرحله انجام تحقیقات لازم در مورد متقاضی. این حق هر سازمانی است که در مورد کسی که میخواد استخدام بکنه بره تحقیق بکنه. این در همه جای دنیا هم هست، تمام فرمهای تقاضای شغل توش نوشته که 1 نفر 2 نفر 3 نفر معرف رو شما باید معرفی کنید. و معمولا سازمان ها میرن تحقیق میکنن در مورد شخصی که تقاضای کار کرده. خب سازمان هم مثل منزل انسان هست دیگه، شما اگر یه مهمانی داشته باشید معمولا یه نفر وای میسته دمی در میینه چی داره میاد اینجا. خب سازمان هم همینه، در واقع کسانی که گزینش میکنن میخوان ببینن چه کسانی دارن وارد سازمان میشن. منتها این تحقیقات در واقع از روش های صحیح و روش های علمی ما باید استفاده کنیم برای تحقیقات در مورد انسان ها. این نیست که من 4 تا سوال رو کلیشه‌ای بدم به دست یه نفر بگم برو مثلا از بقال محل، از همسایه، از فلان بپرس. یه زمانی برای مسئله در مورد خود بنده اومده بودن تحقیقاتی میکن، یکی از همسایه ها اومد به من گفت که میدونی چیه؟ گفتم نه. گفت شما آمدن راجع به شما، آقا اون زمانی بود که برای مجلس کاندیدا بودیم، حالا بگم که موردش معلوم بشه که یه بار حدس مثلا ما کاندیدا شده بودیم از تهران، اومد اون تحقیق حق که بلاخره بایدم تحقیق کنم. برای همسایه گفت که دیروز یه نفر آمد به من گفت که این آقای عبدهی در مورد الناس مسلطون علا انبالهم و علا انفسهم چی فکر میکنه؟ گفتم تو چی گفتی؟ گفت والا من گفتم من عربی بلد نیستم. بله؟ خب بلد نشد؟ خب بندم اینو عرض کردم ولی کاملا که نمیدونم، ولی خب اینو نه به این حالا بندم شاید غلط داشتم در این، ولی اون خیلی من فهمیده مدار اینو میگه دیگه. بعد من گفت شما چی فکر میکنی؟ گفتم حقیقتش خدا نمیدونم، حالا خیلی های کار سخت نیست جواب دادن به این یه اون چه تغییری میتونه باشه مثلا. تحقیق یه روش علمی داره بالاخره. ما باید یه شما بیاد مثلا از اون کاسب سر محل که همیشه من به اون میگم خب من یه معلم حقوق بگیر، اون یه کاسبه که زبان ما رو نمیفهمه، زبان اون دلار و سکه، همیشه من با اون میگفتم آقا شما خود چند درصد میخواد بکشی روی این جنسات، اینو ما بدونیم. خب ما اینجا همسایش میگفت خب شما نخرید از ما. خب گفتم بابا این بیچاره کارگر افغانی اومد گفت یه تخم مرغ مثلا یه انقدر پنیر انقدر نون اینا چقدر چجوری حساب کردی 80 تومن مثلا ازش گرفتی؟ گفت خب این به شما چه ربطی داره؟ خب بالاخره من و ایشون با هم همیشه مشکلاتی داشتیم. حالا فرض کنید بیان برن به اون کاسب معلم بگن خب این آیه چی؟ بعد اون یه همسایه ما داریم که دائم الخمر، ما مرتب داد و هوا رو خدا در دنیا ما رو در کجا هر حال شاید هم عمل خودم نمیدونم به هر حال، حالا خداوند انشاءالله در آخرت اونجا درست حالا
ایجا که
بله بله حالا هر حال ما بله بله حالا بله بله حالا خوب بالاخره ما باید به دنبال اعتبار این روایات و این بحث ها و این چیزان بریم دیگه، بالاخره سند حتما این که میفهمید بالاخره حتما یه چیزی هست که سندی داره. ولی به هر حال ما همیشه با ایشون میگیم آقا چرا شما واقعا با زن و بچه و این رفتار و این چیزا چیه، چرا شما این کارا رو میکنید فلان. خب با ایشون هم همیشه ما بالاخره مشکل داریم. حالا بیان اون همسایه که گفت من عربی بلد نیستم، اون سر کوچه‌م که معلومه چی میگه، این همسایه‌م که معلومه چی میگه، خب این چه تحقیقی میتونه باشه، چه نتیجه ما از این تحقیق میگیریم، چه اگر مثبت بود و اون رو قبول کردیم یا اگر رد کردیم چه نتیجه حاصل میشه. این تحقیقات که برای گزینش انجام میشه باید با روش‌های صحیح علمی و حساب شده باشه. ما بدونیم که از کجا، خیلی از اطلاعات ممکنه افرادی که میدن خودشون اعتباری نداشته باشن، اون اطلاعات و اون افراد باید بذاریم کنار. فرضاً در انجام تحقیقات مثلا خیلی ها اساتید خودشون رو معرفی میکنن در اون فرم ها. خب یه استادی که 4 سال 5 سال با یه نفر دانشجویی که میشناسه کار کرده، یه مقدار حداقل از نظر علمی میتونه بگه اون چجوریه. یه افراد دیگری بالاخره باید، خلاصه این یه کاری است که باید با ظرافت و دقت بیشتری انجام بپذیره که ما ندیدیم اون ظرافت و دقت. گاهی آمدن از خود من، مثلا روز جمعه بوده بنده داشتم جارو میکردم در خونه رو مثلا فرض کردین، یا چه آمده گفته که آه شما مثلا راجع به اون فرد که حالا تازه 6 ماه اومده اونجا نشسته چی فکر، گفتم بنده ایشون رو نمیشناسم ولی انشالله که خوبه. آه شما دیدین مثلا این کار رو انجام بده؟ بله انشالله انجام داده، اگر من ندیده باشم که خب این دلیل نمیشه. بعضا شما دیدی که نماز بخونه، خب اگر من ندیدم دلیل این است که اون نمیخونه. چون میگه که از مدیران اومده بودن برای ارتقاء یک کسی، گفته بودن تو دیدی این نماز بخونه؟ گفت نه من هیچ مرد اصلا ندیدم، در صورت که اون فرد من میدونم که در میبست نماز میخونه. خب این یه روشی باید داشته باشه، یه بالاخره دقت بیشتری داشته باشه. گزینش ها هنوز مشکل دارن، اون تحقیقات و روش هاش خورده باید بیشتر روش کار بشه. بعد از این مرحله، این خانه پنجمه که البته خانه بالاخره خیلی بله ششم بود بله همون پنجمه دیگه بله پنجم. حالا ششم انجام آزمایشات. ببینید البته از دید اون دیدی که من عرض کردم که انجام تحقیقات باید علمی باشه، با ظرافت و دقت بیشتری انجام بپذیره، این است که شاید ما در مورد خود اون معرفین هم یه تحقیقی بکنیم. فرض کنید اینا پس 3 نفر رو معرفی کرده، خب ما باید در مورد خود اونها هم یه تحقیق بکنیم، بعد ممکنه از اون سه نفر هیچ کدوم رو قبول نداشته باشیم، باز بخواهیم که یک کسان دیگر رو اون معرفی کنه. گاهی هم ممکنه یه سازمان خودش هم یه افرادی رو مثلا تعیین بکنه که از اونها هم نظرخواهی بشه. ببینید در اون روش هایی که من عرض میکنم باید با ظرافت و دقت باشه، گاهی ممکن است ما به اون افرادی که ایشون معرفی کرده شک کنیم، فلذا از اونها تحقیق نمی کنیم، افراد دیگه رو باز میخواییم. بالاخره هم باید از دید اون ما نگاه کنیم و افرادی که اون معرفی میکنه اگر اعتبار داشتن از اونها، و هم از افرادی که خودمون ممکنه به اونها اعتماد داشته باشیم. چون شما ممکنه برید پیش، فرض کنید که اون شخصی که در اون محل یه اعتباری از جهات مختلف داره، ولی هنوز به اندازه کافی نسبت به اون نیرویی که شما دارید میخواید تحقیق بکنید آشنایی نداشته باشه. و گاهی هم انسان به هر حال ممکن است که اشتباهاتی هم حالا عمدن و یا سهواً بکنه. در این تحقیقات گاهی چشم و نمیدونم این رقابت ها باعث شده که وقتی رفتن، مثلا بنده خودم دیدم این مسئله رو، راجع به یه شخصی تحقیق کرده بودن از همسایه هاش، نظر بدی داده بود، ولی من شک کردم روی این قضیه، گفتم که این به نظر من اون افراد باید یه مقدار بیشتر روشون تحقیق بشه، ببینیم خود اونها کی بودن که این نظرات رو دادن. بعد رفتن تحقیق کردن، دیدن که اونها با هم دیگه یه مشکلاتی قبلا داشتن، در صورتی از جای دیگه‌ای که تحقیق شده بوده اون ابهامات رفع شده. گاهی عمدن، گاهی سهواً، گاهی ممکنه انسان تحت تاثیر عواطف و احساسات قرار بگیره، گاهی ممکنه اغلایی باشه. بالاخره اون محققینی که میخوان دنبال این تحقیقات برن باید راهاشو پیدا بکنن. یه الگوی استاندارد شده هم وجود نداره. گاهی شما وزنه رو ممکنه بدید به اون فردی که مورد وسوق خودتون هست. گاهی حتی من دیدم یه فردی آمده معرفی کرده، رفتن از اون معرف پرسیدن و اون شروع کرده بد گفتن در مورد این شخص. ببینید خب این خیلی بده. یعنی بنده با شما از نظر ظاهری اظهار دوستی و محبت کنم و شما از من بپرسید که من میخوام استخدام بشم در فلان جا، شما رو معرفی کنم، من میگم بله ما که شما رو میشناسیم، معرفی کن، بعد اونا بیان تحقیق کنن، من شروع کنم به بد گفتن. اینم حتی دیده شده که افراد، خب اینا رو ما باید یه مقدار، در صورتی که خود فرد نمیدونه، فکر میکنه این دوستش بوده، فکر میکنه این نظر خوب داده، بلد میفرمه، خب اینا یه خورده باید بیشتر بشه. انجام آزمایشات فیزیکی، انجام آزمایشات، حالا این آزمایشات میتونه آزمایشات فیزیکی باشه و میتونه آزمونهای استخدامی باشه. این ببینید مرحله ششم هست، انجام آزمایشات. آزمایشات ممکنه فیزیکی باشه، ممکنه مربوط به آزمون‌های استخدامی باشه. فیزیکی چرا؟ ما می‌خوایم ببینیم این فردی که می‌خوایم استخدام کنیم این سالمه، این یه بیماری مصری نداره، این مثلا کمر درد نداره، بعد نیاد داخل سازمان بعد از یه سال بگه من اینجا دیسک گرفتم مثلا. می‌خوایم ببینیم از نظر جسمی این سالم هست یا نه، اعتیاد مثلا خدا نکرده نداشته باشه، حتی به یه مثلا سیگار. امروزه در دنیا نسبت به استخدام افرادی که سیگار میکشن مجددا فکر کردن و میگن که به هر حال این یه عامل منفی است. چرا؟ برای اینکه اون که سیگار میکشه، ببینید تحقیقاتی که کردن، اون دودی که وارد ریه خود فردی که سیگار میکشه با مثلا ممکنه 90 درجه 100 درجه حرارت، ولی اون دودی که از اون ورش خارج میشه با 900 درجه حرارت خارج میشه. یعنی اون دود ضررش برای اون کسانی که سیگار نمیکشن در واقع بیشتره. یعنی آدمایی که از دود سیگار دیگران میمیرن، تحقیق ها که اگر 3000 نفر مثلا از دود کشیدن سیگار میمیرن، 6000 نفر از دود دیگران میمیرن. در واقع سیگار کشیدن نه فقط یک خودکشی است، بلکه اول دیگر کشی است بعد خودکشی. خب یه کسی که من حق دارم خودکشی کنم، ولی دیگری که نمیتونه بکشه. حتی تا این حد امروزه حساس شدن نسبت به استخدام. خب یه کارمندی که سیگار میکشه و بقیه که اونجا نشستن سیگار نمیکشن، یه روزی که اون که سیگار میکشه نیاد، اینا سرگیجه میگیرن، نمیدونن که عادت کردن به اون سیگار. خب این به هر حال یه چیزی است که خب دیگه مواد مخدر اینا که در کشورهای خارجی اعتیاد به مواد مخدر، خدای نکرده مثلا الکل نمیدونم چی، اینا دیگه استفاده نمی‌کنن واقعا، چون میدونه این سیگار بالاخره در دراز مدت روی مغز و اعصاب و فکر این اثر میذاره و دیگران هم مبتلا میکنه. یه زمانی میگفتن هر کسی میخواد سیگار بکشه باید از ساختمانی که در اونجا کار میکنه بره بیرون در محوطه آزاد، ولی بعد گفتن نه باید بره خارج شهر. مثلا خب اون طرف میدید تا بخواد بیاد یه بر سیگار یه تاکسی بگیره و بره خارج شهر یه سیگار بکشه بیاد، خب برش سخت بود. و همین با همین روش این کشیدن سیگار کم کم کمتر میشد و نهایتاً ترک شد. در هواپیما ها مثلا اونایی که می‌خواستن سیگار بکشن گفتن برید صندلی عقب، در اتوبوس ها همینطور، بعد گفتن مثلا برید پایین. فرض کنید در طول پروازها، در بسیاری از پروازهای طولانی هم دیگه اجازه سیگار داده نمیشه. اگر آرا خیلی طولانی باشه ممکن است مثلا اون آخر یه دو تا صندلی برای این نزدیه. اینا تا این حد حتی سازمان ها برای ترک اعتیاد سیگار میان افراد میفرستن به بیمارستان، حقوقشون میده، خرج بیمارستان هم میده، یه گروه پایان بهش میده واسه ترک کرد و اومد. از نظر اقتصادی این کار بسیار درستی است، چون این نیرو رو سلامتیش رو حفظ کرده دیگه، این نیرو بیشتر بله بازم ببینید. خب البته اون که شما میفرمایید جنبه منفی اینه، ولی خب مثبت هم داره، ولی من فکر نمی کنم دیگه باش. ما که نیروها رو میشناسیم، الان شما در هر سازمانی کار بکنید خب میدونید کی سیگار میشه کی نمیکشه. اگر دیدیم اون که نمیکشه فردا مثلا یه سیگار بخواد سلفه میکنه اصلا معلوم میشه دیگه اون نمیتونه. میدونید آره. این برای تشویقه، یعنی برن سیگار بکشن. و شما فکر میکنید الان اون اساتیدی که به فکر پیدا کردن اون راه ها هستن قربان، خیلی هم استاد نیستن و به هر حال اونا یه راه های دیگه پیدا می کنن. شما اگر اون راه هم نداشته باشید اون یه راهی پیدا می کنه. به هر حال جنبه مثبت و منفی داره در این مسائل، ولی من فکر میکنم در دراز مدت این سودش بیشتر از زیانشه. ما یه سیاست اینطوری داشته باشیم، اولا استخدام نکنیم. وقتی که استخدام نکردیم خب تعداد سیگاری ها معلومه دیگه، در زمان استخدام کردیم خب این سیگار نمیکشته. وقتی هم اونایی که استخدام کردیم سیگار میکشن خب با همین ترتیب سعی کنیم اونها رو، ولی اگر بخوایم فکر کنیم خب بله هر جا یک روزنه باز بشه ممکن است این تبدیل کنن به یک دروازه ای، ولی خب ما اینو ضعف ماست، ما باید خودمون روزنه رو روزنه نگه داریم. اگه ولش کنیم خب بله مردم تبدیلش میکنن به یه دروازه، تفسیر میکنن. همین قوانین، همین که شما میفهمید مثلا گفتن که اساتیدی که از خارج مثلا میان میتونن یه ماشین بیارن مشروط بر این که بعد از پیروزی انقلاب اومده. خب این چه قانون غلطی است؟ خب مثلا حالا بنده ای که قبل اومدم نباید مثلا بیارم، خود اصلا قانون غلطه. یعنی اونایی که اون قانون رو داشتن نتونستن اینقدر فکر کنن که بابا تکلیف اون که قبلا اومده چیه. مثلا خب اون نباید این تشبیه کنیم اون که بعدن که همه چیز قشنگ آرام شد حالا اومده بتونه ماشین بیاره وسیله بیاره، ولی اون که در بوقوی انقلاب اومده یا قبلش اومده بالاخره کاری هم کرده اون نتونه بیاره. بچه‌مون
در مقابل خونسا کردن روم شایعات و مردم
و دشمن دولت هم متوجه بودن که این کار کردن ضررش شاید مثلا جهاتی باشه، ولی چون اون بله اون حالا اون روش‌های خیلی بهتری برای از بین بردن تبلیغات سو وجود داره که اون نیست که ما حالا یه ماشین بالاخره اونهایی که آمدن اون برخوردهایی که الان باشون میشه اون هر حال استفاده ای که ازشون میشه اون امکاناتی که در اختیارشون گذاشته میشه و اون استفاده ای که از تخصصی که اونها پیدا کردن میشه، اون آزادی که مثلا به اونها داده میشه که بتونن کار کنن فعالیت کنن، اینا در واقع اون تبلیغات رو خیلی سریع‌تر از بین میبره. تا اینکه فرض بفرمایید که حالا اون یه ماشین فرض کنید حالا من به همکار بله باز مثلا حالا من به همکارانم بگم اگه شما بیاید قم تدریس کنیم مثلا یه خونه به شما میدن، ولی وقتی که خودش آمد دید که نه اینجا اونم نیست ولی باز جذب میکنه، فهمید که یه چیز دیگه ایست که جذب میکنه، اون خونه نیست، اون ماشین نیست، اون در واقع اون حال و هوای معنویست که در اونجا وجود داره. خب این این بهتر جذب میشه. حالا هر کسی دیگه اونجا بگه که وصیت کردی رفتی قم، اون میگه که نه آقا ما رفتیم اونطوری بود، مثلا چنین چیزی که شما فکر کردید. اصلا خب بعضی هم بالاخره هستن که تبلیغات سومی کرده، ولی همین آمدن و اووردن و رفتن و مثلا چیز کردن همه اونا رو، به همین آمدن برادران روحانی در مثلا دانشگاه، آمدن اون اساتید در جا، تمام اون تبلیغات سو رو از بین میبره. اونم یه روش های بهتری بالاخره میشه پیدا بشه برای اون که اون کار انگیزه افرادی که قبلا آمده یه کرده ممکنه که تغییر داده باشه. در ضمن اونام که اومدن به قول شما اومردن تو گفتن رفتن دو مرتبه سر کار اونجا باز تبلیغات سو دارن میکنن، تو باید اون تاریخ فاصل اینا رو مد نظر بگیرید. خب انجام آزمایشات فیزیکی و آزمون‌های استخدامی، همین که عرض کردم آزمون‌های استخدامی برای پی بردن به میزان هوشش، استعدادش، نوع شخصیتش، چون هر شغلی یک شخصیت متناسب با خودش رو میخواد، آزمون‌های فیزیکی و آزمون‌های استخدامی شد مرحله ششم. حالا البته این مراحلی که من عرض می‌کنم تا مرحله مثلا اول، دوم، سوم می‌تونه استاندارد بشه، ولی مراحل بعدی در بعضی از سازمان‌ها میگن ما آزمون‌های آزمایشات اصلا اول انجام میدیم. خب به لحاظ مثلا می‌خوان سلامان استخدام کنن، میگن اول برای ما سلامتی جسمی و از نظر استعداد و هوش و اینا مطرح، بعد چیزای دیگه. خب یه تست می‌کنن، خیلی‌ها رد میشن، اون تعدادی که میمونن اون میرن بالاخره فرم و فرم میکنن. میخوام بگم از این مرحله خانه چهارم به بعدش ممکنه جاش فرق بکنه، ولی اصولا این روند در بسیاری از سازمان ها میتونه انجام بگیره. و آخرین مرحله در واقع انجام مصاحبه نهایی برای استخدامه، و این مصاحبه نهایی یکی از مراحل عمده و مهم گزینشه. چون حالا هرچی بوده ما از روی پرونده فرد رو دیدیم، فرم پر کرده، عکسش رو مثلا داده، نتایج تحقیقات رو دادن به حضورتون که نتایج آزمایشات فیزیکی و همه اینها، حالا میخوایم خودش رو ببینیم که در واقع رفتارش چجوری هست، و اگر ابهاماتی در ما وجود داره خب از خودش سوال بکنیم. معمولا این مصاحبه های استخدامی که من میتونم بگم همون گزینشی است که ما در اون مرحله نهایی داریم، معمولا یه تعدادی از افراد منشینن و فرد متقاضی شغل رو از جهات مختلف تست میکنن. حالا ممکنه یک روانشناس اونجا باشه، حالات شخصیتی این رو بررسی بکنه، یه نفر متخصص در اون علم خاص باشه، خب علم و دانش و مهارت این رو بررسی بکنه، و ممکنه یه آدم بی نظری هم در اونجا باشه، تخصصش در مثلا جذب و گزینش باشه. خب اینا مجموعه میشینن و در این هیئت‌های گزینش هر کسی رو که ما استخدام میکنیم برای هر کدوم از واحدهای سازمانی باید مدیر اون واحد هم در هیئت گزینش باشه. حتی اگر ما میخوایم یه راننده رو استخدام بکنیم، خب بالاخره باید اون رئیس نقلیه، اون کسی که اون کارا، اونم در اونجا دعوت بشه. این نیست که ما خودمون بشینیم استخدام کنیم برای قسمت تحقیق و اداری و مالی و نمیدونم حمل و نقل و فلان و افراد بفرستیم و هیچ نظری از اون مدیر مربوطه نخواهیم. اینا رو باید در اون تصمیمات دخالت بدیم. و در این مصاحبه‌های استخدامی گاهی برای مشاغل بالاتر سازمان مصاحبه ها بسیار مفصل و عمیق میشه. چرا؟ برای شما میخوایم به کنه تخصص افراد و شخصیتشون پی ببریم، و ممکنه که این جلسات طولانی باشه. البته توصیه این هست که هیچ جلسه مصاحبه ای از یک ساعت بیشتر نشه، حد اقل جلسه مصاحبه یه ربع، و گاهی تا نیم ساعت و حد اکثرش یک ساعته، چون اگر از یک ساعت بیشتر شد نه مصاحبه کننده میدونه داره چی میپرسه و نه مصاحبه شونده داره اصلا نمیدونه داره چی، خسته میشن دیگه. اما اگر لازم شد ما میتونیم 5 تا یه ساعت جلسه داشته باشیم مثل بعضی از کلاس های درس. میتونیم 5 ساعت پشت هم داشته باشیم، میفهمید یعنی که خسته کننده میشه. گزینش هم علمی است و هم از دیدگاه‌های ایدئولوژیکی و اینا ممکنه یه نفر از دید تخصصی در اون مصاحبه باشه، یه نفر هم از دید ایدئولوژی بخواد مطرح بکنه، هر دو اینها میتونن در اون جلسه با هم باشن. حالا میتونم این معمولا مثلا در دانشگاه‌ها برای جذب نیروهای علمی ما یه گزینش علمی داریم، یه تعدادی از اساتید مسئولیت گزینش علمی رو دارن، یه نفر که تقاضا میکنه اونا میرن از نظر علمی و یه گزینش عقیدتی سیاسی داریم، گاهی جدای از هم هستن، گاهی هم ممکنه که هر دو یکی باشن در یه جلسه، ولی معمولا وقتی یه جلسه باشه بهتره، مگر اینکه ما تشخیص بدیم ممکنه بعضی از صحبت ها روی دیگری اثر منفی بذاره، اون موقع ممکن است که جدا بشه. و در این مصاحبه های گزینش شخص مصاحبه کننده باید از هر جهت از اون مصاحبه شونده بالاتر باشه و اطلاعاتش بالاتر باشه. مثلا ما نمیتونیم یه مربی فوق لیسانس رو بیاریم که گزینش علمی بکنه یه کسی که دکترا داره، خب چنین چیزی درست نیست. چه بسا اگر اون مصاحبه شونده قوی باشه مصاحبه کننده رو مصاحبه کنه، یعنی جریان کاملا برعکس بشه. باید افرادی که گزینش از نظر عقیدتی سیاسی هم همینطور، فردی که میخواد اون سوالات رو مطرح کنه باید خودش، حالا البته من واقعا فکر میکنم از نظر عقیدتی سیاسی اگر کسی بخواد مصاحبه بکنه باید خودش در حد اجتهاد باشه، واقعا اینطوره، بنده احساسم اینه. چرا؟ برای که یه کسی به اون حد میرسه وسعت دید پیدا میکنه و یه نظر بالایی پیدا میکنه، دیگه تنگ نظر نیست. نمیخوام بگم بقیه هستن، میخوام بگم اون کسی که در اونجا به اون درجه رسید مسائل رو خیلی بهتر میتونه درک بکنه، اون کمتر گول میخوره، تا اینکه یه نفر که هنوز خب در این مسائل خیلی آشنایی نداره، مثلا بعضی از سوالات رو ممکنه مثلا قبلا بهش داده باشن، بگن خب شما این سوال رو اونجا بگو، اگر اون پاسخ دهنده یه مقدار آگاهی بیشتر داشته باشه میتونه به هر حال اونجا مسلط بشه به اون فرد. یه مصاحبه کننده آمد یه سوال کرد از یه نفر و اون نفر آمد 6 تا سوال کرد از این، گفت اول پاسخ این 6 تا رو بده تا من حضورتون که پاسخ اون سوال اول شما رو بدم، چون این 6 تا رو این نمیدونست، بعد گفت خب ببخشید اصلا اون سوال رو ما بذاریم کنار بریم روی سوال دیگه. خب این در واقع در دنیا مجربترین مدیران رو میذارن برای گزینش، چه گزینش های علمی باشه، و ما هم برای گزینش های عقیدتی و سیاسی باید افرادی رو بذاریم که در حد بالایی باشن. اون وقت مطمئنن اون مشکلاتی که در گزینش ما میبینیم دیگه پیش نمیاد با افرادی که خودشون به اون حد رسیده باشن. خب ولی الان مثلا ممکنه در رأس گزینش ها افرادی واجد شرایط خیلی بالایی باشن، ولی اونها خودشون که نمیرن این کار رو انجام بدن، باز میفته به دست دیگرانی که اون اطلاعات لازم رو ندارن. مثل این اونه که در دانشگاه ما بخوایم یه استادی رو از نظر علمی بسنجیم، بعد به کارشناس مثلا فوق دیپلم بگیم برو حالا از نظر مدیریت از این استاد مدیریت بپرس که اینا چیه، خب این نتیجه خوبی نداره. مجربترین نیروها و آگاهترین و کسانی که بالاتر از اون مصاحبه شونده ها باشن در اینجاها ازشون استفاده میشه. البته در این جذب و گزینش ما مطالب بیشتری داریم، من جزواتی رو تدوین کردم، حالا با کامپیوتر دارن میزنن که برای کتاب هست، انشاءالله میدم بعد از تکثیر بشه اینا رو خدمتون خواهم داد. ولی فواید این جذب و گزینش صحیح چیه؟ اگر واقعا ما این جذب و گزینش رو خوب انجام بدیم فواید بسیار زیادی داره که حالا چند تاشو من خدمتون عرض میکنم. اولا افزایش کارایی در سازمان ها از فواید جذب و گزینش صحیحه. کارایی ها در سازمان افزایش پیدا میکنه، حالا هر کاری در هر سازمان صرفه جویی میشه در هزینه ها و نظام شایستگی تقویت میشه، نقل و انتقالات بیجا تقلیل پیدا میکنه. این افراد وقتی درست گزینش نمیشن در یه جای منصوب میشن، بعد میرن علاقه ندارن میرن یه جای دیگه. یه نفر میبینی که 5 سال کار کرده 50 سازمان و واحد عوض کرد، یه کسی نه خب 30 سال رفته در یه جا مونده، یه تخصصی پیدا کرده. جلوگیری میشه از وقوع حوادث و سوانح و اینها در محیط در کارهای صنعتی. واقعا بسیاری از حوادث و سوانح که اتفاق میفته بر اساس به علت گزینش‌های غلطه. افرادی که تخصص ندارن رفتارهای ناهنجار دارن و حوادثی رو تسریع در جهت رسیدن به هدف‌ها میشه. جلوگیری از سوء مدیریت‌ها، جلوگیری از به هدر رفتن تعهدها، تخصصها، کاهش بوروکراسی ها. ببینید یکی از دلایل مهم بوروکراسی ها این است که افرادی که در جایی قرار میگیرن اون تخصص و تعهد لازم رو ندارن برای اون کار، بنابراین بوروکراسی های افزایش بدن. و مهمترین از همه اینها حفظ آبروی یک نظام واقعا در گروه جذب و گزینش صحیح افراده. خب اینم بحثی که من به اختصار در مورد جذب و گزینش خواستم خدمتون مطرح بکنم. نمیدونم چند دقیقه دیگه وقت داریم، وقت نماز الان بله 5-6 دقیقه هست. خب ما قصدی که نیروهای انسانی رو اینو خلاصه عرض بکنم که بعد از نماز باز یه چند دقیقه دیگه میشه که باید در خدمتتون باشیم. آموزش نیروهای انسانی است. وقتی ما اینها رو جذب کردیم، گزینش کردیم، وارد سازمان کردیم، معلوم نیست که همه اون تخصص رو بالاخره داشته باشن. یه کمی ها و کاستی هایی دارن که ما با آموزش باید اینها رو آماده کنیم برای انجام وظایف و مسئولیت هاشون. که یک بحث مختصری من روی آموزش خواهم داشت. البته ما کتابایی در این زمینه ها داریم خودمون، اینا رو بعداً معرفی. ولی البته این آموزشی که ما میگیم در سازمان ها باید انجام بشه با اون آموزش های دانشگاهی فرق میکنه. در دانشگاه در واقع ما افراد رو تعلیم و تربیت میکنیم و اینها مسائل متعددی رو ممکن است بیاموزن و یه گرایشی نسبت به یه رشته‌ای پیدا بکنن. فرض کنین حالا اگر مدیریت هم میخونه، لیسانس مدیریت میگیره، متخصص در مدیریت نیست، این گرایشی به مدیریت پیدا کرده، در عمل باید آموزش ببینه و متخصص بشه. که این بحث آموزش در واقع برای ایجاد تخصصه که معمولا بعد از دانشگاه افراد وقتی وارد سازمان ها میشن باید آموزش بهشون بدیم که چگونه وظایف و مسئولیت‌هاشون رو اجرا بکنن. بحث مختصری در این زمینه بعدا خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله. رحمان الرحیم. یه بحث مختصری روی آموزش نیروهای انسانی در خدمتون میخواییم داشته باشیم. در واقع امروزه من شاید عرض کردم در دفعه قبل به این آموزش بهای بسیار زیادی میدن در مدیریت. بعضی از صاحب نظران مدیریت معتقدند که مدیریت هیچ چیزی نیست غیر از آموزش نیروهای انسانی که در سازمان کار میکنن، یعنی کل مدیریت رو در آموزش خلاصه میکنن. اینقدر اهمیت این آموزش در بحث مدیریت وجود داره. پیرو به همین نظریه ها هم هست که در ژاپن طبق اطلاعاتی که من در سالهای قبل دارم میگن 400 ساعت در سال میانگین آموزش نیروهای انسانی است در سازمان ها. یعنی یک کسی که استخدام میکنن در یک سال 400 ساعت آموزشش میدن. این 400 ساعت یعنی به طور متوسط یک ساعت و نیم در روز، در روز کاری. خب اینها با این آموزش ها بوده که کیفیت و کمیت کارا و خدمات خودشون رو بالا بردن. در صورتی که در کشورهای اروپایی حدود 200 ساعت آموزش میدن، به همون نسبت هم ما میبینیم که کیفیت کالا و خدمات در کشورهای اروپایی از ژاپن عقب‌تره. در آمریکا حدود 100 ساعت مثلا آموزش میدن، به همون نسبت خب کالاها، البته حالا بگذاریم بعضی از کالاها در بعضی از جاها بالاخره با کیفیت بالایی، خب مثلا فرش ما در دنیا اولی، ولی این دلیل نمیشه که همه چیز اینطوره. خب در کشور ما چقدر ما آموزش میدیم در سال؟ اونچه که مسلمه نسبت به قبل از انقلاب چندین برابر شده، ولی نسبت به هدفهای ما خیلی کمه. ما قبل از انقلاب حدوداً در سال 17 ساعت آموزش میدادیم. میانگین آموزشی که به نیروهای انسانی داده میشد در سازمان ها 17 ساعت بوده. بعد از انقلاب این 3 برابر شده، یعنی ما حدود 50 ساعت آموزش داریم میدیم. ولی اگر بخوایم این آموزش رو نسبت به قبل از انقلاب بسنجیم، خب بالاتر رفتیم. اگر بخوایم نسبت به ژاپن بسنجیم، خب 1/8 اون رو ما داریم آموزش میدیم. اگر نسبت به اهداف عالیه انقلاب بسنجیم، 1 قطره است در مقابل 1 دریا. هیچ، این آموزش های ما اصلا کافی نیست. من عرض کردم، یکی از برادران سوال کردن در مورد این آموزش هایی که اخیراً در مجلس قانونی گذشت. ایشون فرمودن که خب مجلس هم جلوی این آموزش ها رو گرفت. من عرض کردم که علتش این است که بعضی از کارگزاران در ساعت های اداری ول می‌کردن، می‌رفتن. شما هر سازمانی می‌رفتی با مدیر کل کار داشتی، رفته کلاس مثلا فلان، معاونش اون رفته یه جای دیگه، منشیش کجاست اونم رفته یه جای دیگه. در ساعت اداری خب سازمان ها خالی شده بود، فلذا مجلس اون قانون رو تصویب کرد. و یه اشکال هم در کار ما این است که ما در دنیا اصولا اول آموزش میدن، یعنی وقتی کسی رو جذب کردن و گزینش کردن، باز معلوم نیست که اون نیرو نیرویی باشه که همه اون شرایطی که ما میخواییم داشته باشه. ما بهترین رو از توی اونهایی که آمدن انتخاب کردیم، هنوز اونها یه کمی ها و کاستی هایی دارن، فورا اینها رو آموزش میدن، بعد از آموزش اینها رو منصوب میکنن به مشاغل. تازه فرد رو که استخدام کردن، فردی رو استخدام کردن که شرایط داشته باشه، تحصیلاتش، تجربهش، شخصیتش همه متناسب با اون شغل باشه، بعد کمی ها و کاستی هاش هم با آموزش رفت میکنن. 2 سال به عنوان کارآموز بهش نگاه میکنن حداقل، بعدم که این آموزش دید بعد منصوبش میکنن به شغل. ما کسانی رو که استخدام میکنیم اولا آموزش ندیدن، بعدم که منصوبشون میکنیم آموزششون نمیدیم. خب نتیجه کار در حال مطلوب نخواهد شد، مگر اینکه ما توجه بیشتری به آموزش بکنیم. در واقع ما هزینه هایی که برای آموزش میکنیم، اینا رو باید جزء هزینه های سرمایه گذاری تلقی کنیم، نه هزینه های مصرفی. این نظرم بیشتر به اون برادران نیست که مسئولیت های اداری و مالی رو دادن. گاهی وقتی که به آموزش میرسن میخوان از همه جاش بزنن و اول از حق و تدریس استادش میگیرن و بعد امکانات مثلا بقیه. خب این واقعا نتیجه کار این میشد که افراد آموزش ندیدن، خب تخصص و مهارت لازم رو ندارن، خب کارها درست انجام نمیشه. در آموزش ما باید واقعا سعه صدر داشته باشیم و برنامه ریزی کنیم. به نظر من الان اگر ما جوری برنامه‌ریزی کنیم، در 8 ساعت که کارکنان ما در سازمان‌ها مسلماً 8 ساعت آمادگی ندارن برای کار کردن، خب از این 8 ساعت حتی 2 ساعت شما در روز از ساعت کاری هم بذاریم برای آموزش در درون سازمان، حالا یا در خارج سازمان اشکالی هم نداره، ولی اگر بخوایم 8 ساعتشو بذاریم، 3 روز در هفته رو بذاریم، خب این چیزیه که مالاً به سازمان‌ها و ارباب رجوع ضررهایی رو وارد می‌کنه. این آموزشی که بنده الان خدمت شما عرض می‌کنم، این یه تعریفی برای خودش داره و بله یه تعریف من برای آموزش بکنم و به حمدالله از شما در نکنم. خیلی ممنون. امروز توجه کامل به آموزش نیروهای انسانی در کشور ما شده، می از امکانات حد اکثر استفاده میشه برای آموزش ها و من یه تعریف از آموزش خدمتتون میکنم، بعد یه چند تا از روش های آموزشی که میدونم در واقع جدید هست براتون اون روش ها رو میگم و قرارزم رو خاتمه میدم. آموزش با این دیدی که من دارم میگم، اولا واژه انگلیسیش ترینینگ هست، ترینینگ واژه انگلیسی این آموزش که الان من حذف کنم ترینینگه. خب اینو دارم تعریف میکنم، به فارسی ما اینو گفتیم یعنی ترجمه شده آموزش، اما اگر صحیح بخواد ترجمه بشه، ترجمه صحیح این به فارسی میشه کارآموزی یا کارورزی، اما خب حالا آمدن گفتن آموزش، این چیزیه که مستلزم. خب این چیه؟ این آموزش که در مقابل واژه ترینینگ TRAINING ترینینگ، این عبارت است از انجام یک سلسله از عملیات مرتب منظم پشت سر هم و پیوسته. اینا از ویژگی‌های این آموزشی است که عرض می‌کنم. پس آموزش عبارت است از انجام یک سلسله از عملیات مرتب منظم پشت سر هم و پیوسته و هدفدار که به وسیله آن بتوان دانش، مهارت و تغییرات رفتاری مطلوب رو در نیروهای انسانی که به وسیله آن بتوان دانش، مهارت و تغییرات رفتاری مطلوب را در نیروهای انسانی برای رسیدن به اهداف معین و مشخص ایجاد نمود. از این تعریف سه هدف برای آموزش مشخص میشه که این هدف‌ها بر خود این تعریف هست. چی اهداف آموزش؟ در همین تعریف هست. یکی هدف دانشی ما داریم، یا دانش رو ایجاد میکنیم یا وجود داره ارتقایش میدیم در آموزش. یکی هدف مهارتی است، یا مهارت رو ایجاد میکنیم یا اگر هست اینو ارتقایش میدیم. یکی هم هدف رفتاری است، رفتار رو اصلاح میکنیم. یعنی این هدف ها در آموزش ها باید دنبال باشه. بعضی ها ممکنه از نظر دانش و از نظر مهارت خوب باشن ولی رفتارشون نامطلوب باشه. خب ما آموزش هایی داریم برای تغییر رفتار، برای اصلاح رفتار. بعضی ها رفتارشون خوبه ولی دانش و مهارت ندارن. خب ما در آموزش دانش و مهارت در اونا ایجاد میکنیم. این هدف ها رو ما باید دنبال کنیم در آموزش، که اهداف این آموزش اینه. خب حالا البته این آموزش یه فرایندی داره که ما میگیم فرایند، منظورمون مراحلی است که برای آموزش ما باید برای آموزش کارکنان طی بکنیم، که اولین مرحلهش تعیین نیازهای آموزشیه. یعنی اگر یک گروهی رو ما خواستیم به آموزش بفرستیم، باید نیازهای آموزشی اونها رو در واقع پیدا بکنیم، بعد بر اساس نیازهای اونها برنامه‌ریزی بکنیم و بعد دوره‌های آموزشی رو اجرا بکنیم و وقتی اجرا کردیم ارزشیابی کنیم. ببینیم تا چه حد به اون هدف‌ها رسیدیم. این رو بهش میگیم فرایند آموزش، مراحل آموزش. هر گروهی رو که میخوایم آموزش بدیم ابتدا باید نیازهای آموزشی اونها رو مشخص کنیم و بعد باید بر اساس نیازهای آموزشی اونها برنامه ریزی کنیم، بعد بیان دوره‌های آموزشی رو اجرا کنیم و در نهایت هم ارزشیابی کنیم، ببینیم تا چه حد به هدف‌ها رسیدیم، سعی کنیم اشکالات خودمون رو برطرف بکنیم. اما این آموزش ها یه روش هایی داره. من چند تا از این روش ها و فنون آموزش رو خدمتتون عرض میکنم. بعضی از روش ها هستش که در واقع تازه در کشور ما مورد استفاده قرار میگیره. یادمونش همین سمینار ها هست که شما میبینید. خب سمینار در واقع بازارش در کشور ما بسیار داره و این در همه جای دنیا بوده. یه زمانی از سمینارها بسیار زیاد استفاده می کردن، منتها سمیناری که هدف داشته باشه، سمیناری که طبق برنامه صحیحی برنامه ریزی شده باشه و اجرا شده باشه و به نتایجی رسیده باشه. در تمام موارد هم میشه سمینار گذاشت. حالا میخوام خدمتتون عرض بکنم که سمینار یه لغت انگلیسیه. میدونید به زبان انگلیسی یه تعریفی داره، حالا من خدمتتون عرض میکنم شما تعجب میکنید که اگر اونه پس این چیه. سمینار در لغت انگلیسی تعریف اینجوری شده، میگه که هرگاه یه تعداد از دانشجویانی که دارن روی رساله های فوق لیسانس و دکترای خودشون کار میکنن و تحقیق میکنن یه جلسه برای تبادل نظر با استاد خودشون داشته باشن، چنین جلسه رو سمینار نامن. این رو یعنی سمینار. در دانشگاه استادا، خب ما معمولا 5-6 تا 6-7 تا دانشجو داریم که دارن رساله دکترا یا رساله فوق لیسانس می‌نویسن. ما به عنوان راهنما و یا مشاور اونها هستیم. خب گاهی ما میگیم همه اونا بیان بشینن تجربیاتشون به ما بگن، منتقل کنن به هم دیگه اشکالاتشون رو. اینو بهش میگن سمینار. ولی امروزه دیگه این تعریف به اون معنا استفاده نمیشه. در همه جای دنیا گرد همایی های آموزشی رو هم سمینار میگن و بازارش هم گرمه. من خودم برای یه سمیناری رفته بودم به شیراز، برای وزارت نیرو بود بایدن. دیدم که در اون هتل یه سمینار های دیگری هم بود و بعد نوشته بود روی حضورتون که یه تکه پارچه که مقدم شرکت کنندگان در سمینار خورما را خیر مقدم عرض نموده و یه چیزایی دیگه اونجا نوشته بود. بعد یه کسی با من گفت که عجب سمینار شیرینی، سمینار خورما یعنی چه؟ فکر میکرد که مثلا خورما اهمیتی اونقدر نداره که ما برایش سمینار بذاریم، چون فکر کرده بود سمینار مثلا حتما برای مسائل کرده. گفتم این سمینار خورما برای این نیست که این شرکت کننده ها مثلا جمع شدن اونجا خورما یک دیگر رو بخورن، مال این نیست. این بسته‌بندی خورما یک تکنولوژی بسیار بالایی داره که هنوز ما اون تکنولوژی رو هنوز هم که هنوزه نداریم. این را بفهمید، بهترین خورما ها، این یه ثروت ملیه، بهترین خورما ها در کشور ما در واقع به عمل میاد، اما ما بسته‌بندی استاندارد نداریم، چون خورما باید در خلاء بسته‌بندی بشه، ما اون تکنولوژی رو نداریم. فلذا در بسته‌بندی هایی که ما میکنیم در خورماهای چیزهای دیگری هم بالاخره وجود داره که گاهی اینها وقتی میخواد صادر بشه دو مرتبه برمیگرده به خودمون و به امان صادراتی، باز ما همون چیزها رو اون خورماها میخریم و میخوریم. این یه مسئله واقعا بزرگیست. خب یه تکنولوژی که اگر کسانی که در سمینار خورما شرکت کردن کسانی باشن که راجع به تکنولوژی مثلا بسته‌بندی خورما میخوان بحث کنن، همه وقتی صاحب نظر بودن و تبادل تجربه یاد شد، خب این سمینار خوبی خواهد بود که بعد از اون بسته‌بندی خورماها میتونه استاندارد بشه و به همه جای دنیا صادر بشه و این یه ثروت ملی است، اینطوری که الان از بین میره از بین نره. خب سمینار میتونه در همه مسائل باشه.
سمینارها گرد همایی‌های آموزشی است. منتها شرکت کنندگان در سمینارها باید افرادی صاحب نظر و متخصص در اون زمینه‌ها باشند. یکی که اصلا خورما نخورده شرکت کنه در یک سمینار خورما، فقط خورما میخوره چون نمیدونه اون خورما چیه، ولی کسی که در خورما بوده، در صنعت خورما بوده، میاد اونجا حالا ممکنه خورما بخوره، ولی بحث تکنولوژی هست و چگونگی بسته‌بندی مثلا این خورما. خب این سمینارها البته یه چیزی هم هست که این گردهمایی‌های آموزشی از سمینار، اولا یه چیزی ما داریم که میگن کنفرانس. دیدید خب حالا فرض کنید که این کنفرانس در واقع همون سمینار منتها در حد محدودتری. یه مدیر هم در سازمان خودش وقتی با 10-12 نفر از معروفین خودش، همکاران خودش، یه جلسه میذارن برای تبادل افکار و حل مسائل و مشکلات، این جلسه هم بهش میگن کنفرانس، چون تعدادش هم محدوده. حالا ما وقتی یک کسی سخنرانی میکنه میگیم کنفرانس میده، نه اون نیست. یه جلسه گرد همایی برای حل مثلا میتونه کنفرانس باشه، منتها تعداد شرکت کننده هاش تا 20 نفره. این وقتی شد در واقع سمینار، این سمینار تعداد شرکت کننده هاش میتونه بیشتر باشه، تا 500 نفر، 1000 نفر باشه. منتها باز افرادی که در کنفرانس و سمینار شرکت میکنن باید نسبت به اون موضوعی که اونجا میخواد بحث بشه یه تحقیقاتی کرده باشه. ابتدا به ساکن آدم نمیتونه در یه سمینار مثلا فرض کنید که علمی بره و هیچ چیزی از اون موضوع سمینار ندونه. از شرایطش این است که افراد باید یه تحقیقاتی کرده باشن، یه اطلاعاتی و تجربیات خودشون رو در اون سمینار رد و بدل بکنن. بعد سمپوزیوم میشه. حالا سمینار کنفرانس در سطح سازمانه، وقتی سمینار شد ممکنه در سطح یه مملکت باشه، یعنی شما صاحب نظران رو از اطراف و اطناف یک مملکت بیارید در یه جا و یه سمیناری تشکیل بدید و در مورد یه مسئله خاصی بحث بشه. بعد وسیع تر از این که شد سمپوزیوم میشه. سمپوزیوم جنبه در واقع منطقه‌ای داره، یعنی گاهی ممکنه مثلا فرض کنیم ما یه سمپوزیوم تشکیل بدیم راجع به مدیریت اسلامی. خب این باید از همه کشورهای اسلامی نماینده هایی و کارشناسانی در این باشن، ولی ما ممکنه سمینار بذاریم در مورد مدیریت اسلامی. سمینار کارشناسان داخل کشور هستن. وقتی سمپوزیوم شد از کل منطقه باید افرادی، و مسلما نتایج سمپوزیوم اعتبارش بالاتر از نتایجی سمیناره. چرا؟ برای که سمینار معمولا صاحب نظران داخلی است، سمپوزیوم که شد از خب مسائل خیلی، و از این فرقال وسیع ترش که جهانی هست کنگره هست. کنگره معمولا اگر در یک موضوع خاصی ما کنگره تشکیل بدیم، باید از همه جای دنیا صاحب نظرانی رو جمع بکنیم و اونها در اون مسئله خاص تخصص داشته باشن و تجربیاتشون رو رد و بدل بکنن و یه نتیجه گیری بکنن. مثلا ما امروز مشکل مسکن داریم. این نیست که آیه مثلا فلان بگه مسکن 40 متری بسازیم. این که نظر صاحب، نظر یه آدم متخصصه مثلا مجربی در اون زمینه نیست. اینشون برای خودش بگه. ما هنوز به هر حال به اونجایی نرسیدیم که ما به همدلله این همه امکانات و اینها داریم. اونجور نیست که حالا ما مسکنای چلمتی بسازیم و افراد هول بدیم تو اونجا و فکر کنیم که حالا برشون درست کردیم. نه دیگه، ما فرهنگمون و روش زندگیمون خب فرق میکنه با جایی دیگه، نه به اون ترتیبی که سابق بوده، نه به این ترتیبی که بعضیا فکر میکنن این راه حلشه. خب ما ممکنه یه کنگره‌ای تشکیل بدیم از همه صاحب نظران مسکن در همه جای دنیا بیان بنشینن، همه تجربیاتشون رو بگن، رد و بدل کنن و تحقیق بشه و یه راه صحیحی با استفاده از تجربیات دیگران برای حل مشکل مثلا مسکن داشته باشیم، یا مشکل ترافیک مثلا در شهر تهران داشته باشیم، یا جمع‌آوری آب‌های سطحی که وقتی یه بارونی مثلا میاد ما یه قایق هم باید داشته باشیم که فرض کنیم توی خیابون با اون، یا یه چوب‌های بلندی داشته باشیم زیر پامون بذاریم مثلا. خب این سال‌هاست ما این مشکل رو داریم، هر کسی هم یه کاری می‌کنه بدتر میشه مثلا. خب ما باید متوجه بشیم که این نیاز به یک کنگره جهانی داره. ما صاحب نظران جمع آوری آبهای سطحی رو مثلا جمع کنیم ببینیم خب چیکار باید بکنیم این مشکل رو. از اینا میتونه گرده همایی های آموزشی باشه، متو از بالا به پایین هرچی میاد وسیع‌تر میشه و همه اینها هم باید یه رهبرانی داشته باشن، چه کنفرانس، چه سمینار، چه سمپوزیوم، چه کنگره. کسی که میخواد این سمینار رو اداره کنه باید دارای یک صفات و خصوصیات و ویژگی هایی باشه که زبان مشترک بتونه پیدا بکنه با اون کسانی که سخنرانی های علمی میکنن، با اونایی که سوال میکنن، بتونه در واقع یه جذابیت ایجاد بکنه، بتونه ارتباط ایجاد بکنه. اینا شیوه های در واقع آموزشی، گرد همایی های آموزشی است که این چند تا رو من خواستم اینجا بعد اجلاس اگر جهانی حال اینا در واقع متداول تره، حتی ما گاهی میگن کنفرانس بین المجالس، خب اون همون کنگره میشه، چون از همه اگر منطقه باشه اون سمینار میشه، اگر جهان باشه خب اون کنگره میشه. گاهی هم اینا رو استفاده میکنن. عرض کردم الان ما اگر تعاریف اینها رو از فرهنگ لغت بخوایم در بیاریم، هر کدوم یه تعریفی برای خودش داره که امروزه دیگه در هیچ جای دنیا مورد نظر نیست. بنابراین بعضی هم گاهی یه عناوینی رو استفاده میکنن و اگر به هر حال منطقه باشه همون سمیناره، اگر جهان باشه اون کنگره و تام رسان میاد. عرض میکنم هیچ دلیل خاصی نداره که مثلا یه کسی بره بگه که حالا کنگره در فرهنگ لغت اینجوری تعریف شده، شما چرا این رو مثلا اسم اینجا رو گذاشتید کنگره. دیگه اون معانی و مفاهیم خودش رو اونا از دست داده. بنابراین خب یه ملاحظات سیاسی، یه برداشت هایی بعضی از این کلمات شاید مثلا همین آموزش مدیریت در واقع کارورزی مدیریته، ولی اگر ما بگیم کارورزی، خب مدیران خیلی ها شأنشون رو عجلتر از این میدونن که مثلا در یک کلاس آموزشی شرکت کنن، خب در یک کلاس کارورزی مثلا، خب ما میگیم آموزش یه خود لولش بالاتره. حالا خیلی ها با آموزش هم خیلی زیاد باز به اون لول جور در نمیاد، ما میگیم آقا سمینار. سمینار چون محلیست برای داد و ستد اطلاعات و تجربیات، میگیم خب آقای مدیر اصلا شما بیا اینجا تجربیات رو به ما بگو، نهاز میکنید و شاید اگر اون تجربی نداره لااقل تجربیات ما رو گوش میکنه، منتها تحت عنوان سمینار یه انگیزه ای درش ایجاد شده اومده در اون سمینار. در آموزش اینا همه گردهمایی های آموزشی، حالا در مسائل سیاسی هم گاهی مجالس و مثلا کنگره گفته میشه، شاید اون کلمه یه در اون جامعه اعتبار بالاتری داره، یه مثلا مفهوم مثلا بهتری داره، خب اون پذیرفته شده در اونجا، اون رو قبول میکنه. بله
در
آمریکا
ممکنه همین بیلو بشه، چون آمریکا
52 تا ایالت در هر، بله
همین مفهوم هم
درست. بله اون ایالت هر کدومشون برای خودشون یه مجلسی دارن که هاوس میگن و اونا وقتی که در مرکز هست، اون کنگره در واقع مرکز برای کل این اون کشور آمریکا که از ایالات مختلف نماینده های هست، مثل مجلس ما. خب چند روش هست، روش های آموزشی که من دو سه تا روشش رو اینجا میخوام عرض بکنم که شاید اینها در واقع در کشور ما جدیداً مورد استفاده در قرار میگیره. یه روشی هست در آموزش تحت عنوان تحرک مغزی، به انگلیسی هم میگن برین استورمینگ. برین یعنی مغز، استورم هم یعنی طوفان و سیل و اینها. برین استورمینگ روش تحرک مغزی، این روشی که از روش‌های بسیار خوب در آموزش نیروهای انسانی است. چجوریه این روش؟ ببینید یه مربی، یه استاد، یه معلم، یه مدرس، یه کسی که میخواد یه دانشی رو و یا یک مهارتی رو انتقال بده به دیگران، میاد یه مشکلی رو مطرح میکنه در خصوص همون موضوعی که میخواد انتقال بده و از افرادی که در اون کلاس وجود دارن راه حل برای اون مشکل میخواد. ببینید یه داستانی خدمتتون بگم تا این روش روشن بشه. گفتن یه کشتی هم توی آب میراب از کار افتاد، قرار شد وایساد رو آب. همه اونایی که توی کشتی بودن اومدن روی عرشه کشتی، هر کسی شروع کرد یه راه حلی رو مطرح بکنه که چیکار کنیم این کشتی راه بیفته. بعد یه کسی هم اون وسطا گفت که همه وایسیم این طرف از این طرف سوت کنیم کشتی از این طرف بره. خب این ظاهرا یه راه حل که نبود، یه چیزی غیر منطقی بود. ولی یه نفر از اونایی که اینو شنید از اون کارکنان کشتی، یادش اومد که یه موتور باقی مثلا در اون انبار کشتی هست که اگر اونو بره بیاره بالاخره یه کاری بکنه کشتی راه میفته. فلسفه این طرح که مغزی هم اینه، شما یه مسئله مثلا یه مشکلی در سازمان دارید، میخواید نیروهای انسانی رو آموزش بدید که اون مشکل رو چجوری حل کنن. خب همون مشکل رو مدیر ممکنه اعمال میکنه، بگه ما یه مشکلی داریم چجوری حلش کنیم. هر کسی هر راه حلی به نظرش رسید بدون اینکه فکر کنه همه راه حل رو بگه، چون در این مرحله کمیت راه حل ها مطرحه نه کیفیتش. مثل همون که یه کسی بگه فوت کنیم از این بر کشتی بره، خب این میگه که درست اون یه راه حل خیلی رو پیشنهاد نکرده، ولی همون راه حل باعث شده یه زنگی رو در ذهن دیگری به صدا در آورده. بنابراین ما برای رفع بعضی از مشکلاتمون، برای پیدا کردن راه حل ها برای مشکلاتمون در سطح سازمان، ما میتونیم ضمن آموزش راه حل ها رو از دیگران بگیریم. فرض کنیم این مشکلی رو بنده مطرح کنم، 30 نفر باشن هر کدوم 10 تا راه حل بدن، خب 300 تا راه حل اونجا هست. ما نمیتونیم بگیم که این 300 تا همش بیخوده. خب در مرحله بعد میان اون راه حل هایی که غیر منطقی به نظر میرسه اونها رو میزنیم. در مرحله سوم میان راه حل هایی که قابل تلفیق و ترکیبه ترفیق و ترکیب بکنیم. یعنی از این 300 تا شما به 200 تا چی بگید اصلا خوب نیست بزنید، 100 تا دیگه میمونه، اونهایش قابل ترکیب و تلفیقه ترکیب و تلفیقش کنیم، خب میمونه مثلا نهایتا 30 تا 40 تا. بعد بیاییم اون راه حل ها رو بر اساس اولویت بنویسیم، ترجمه میکنید. خب از همین روش 10 تا 20 تا راه حل برای حل یک مشکل پیدا میشه. ضمن اینکه افراد آموزش دیدن که چجوری مسائل خودشون رو حل بکنن، ضمناً ما به یه راه حلی برای حل مشکل، اینو بهش میگن روش برینستورمینگ. حالا من نمیدونم این تا چه حد، حالا در چه آموزش هایی ما در مدیریت از این روش ها برای آموزش مدیران استفاده میکنیم. به اونها در واقع میفهمونیم که حل مشکلات هم پیش خود شماست، یعنی راه حل هم در خود شما هست. سلام علیکم. یه روش دیگری هست، این هم روش خوبی است، آموزش حساسیت. این فکر نمی کنم که تا به حال مطرح شده باشه یا ازش استفاده شده باشه. این روش، ببینید، انسان ها اصولا نسبت به رفتارهای یکدیگر یه حساسیت هایی دارن، چه در محیط خانواده، چه در محیط اجتماع، چه در محیط کار. انسان نسبت به رفتار انسان دیگه ممکنه حساسیت هایی داشته باشه. دقت میکنید؟ خب این روش آموزش برای این است که ما حساسیت های همدیگه رو نسبت به هم تقلیل بدیم، یعنی من بفهمم چه رفتاری از من وقتی صادر شد شما ناراحت میشید، سعی کنم اون رفتار رو تقلیل بدم، شما بفهمید که چه رفتاری از من صادر شد، من بفهمم چه رفتاری از شما صادر شد منو مثلا ناراحت میکنه، شما سعی کنید اون رفتار رو تقلیل بدید. این خیلی روش خوبیه. من یه تجربه خوبی با این روش خودم دارم. در خارج ما تحصیل میکردیم، خب زمانی که به برای دکترا و اینا معمولا دیگه آدم خودش هم تدریس میکنه دیگه، جزء اساتید اونجا میشه. ما با یه نفر توی اتاق بودیم در آمریکا، بزرگتون که این استاد وقتی میامد صدای سوتش رو من از اون پایین پله ها میشنیدم. وقتی میدیدم یه کسی داره سوت میزنه میفهمیدم که همین جناب است که با ما هم اتاق رو داره. البته اونا همینطور راه میرن سوت میکشن، ولی این دیگه خیلی بیشتر سوت میکشید. خب ما هم یه راهی میخواستیم پیدا کنیم به این بهشون بگیم که من از این رفتار این ناراحت بودم ولی نمیگفتم. ما معمولا اینطوری هستیم از رفتارهای هم دیگه ممکنه زخم میدن میگیریم ولی نمیگیم یه کلام که بابا خب این چه رفتاری است مثلا. ما دیدیم خب این نمیشه، من نمیتونستم تحمل کنم این سود کشیدن ایشونو. بعدم که میآمد مثلا در اتاقم که باز میکرد بازم یه خورده سود میکشید و یا پایداش میخوند مثلا باز سود میکشید، فکر میکرد آره منم دارم از این رفتار اون لذت میبرم چون هیچی نمیگم. اما بگم خب یه بارش گفتم آقا چرا شما قصد سود میکشی؟ گفت چطور مگه؟ گفتم که ما معمولا در کشورمون وقتی حیوانات آب میخورن سود میکشن، تو برای کیه توی آب میخوره اینجا؟ چرا شما قصد سود میکشی اینا؟ گفت آقا شما ناراحت میشی؟ گفتم آره بنده ناراحتم از این سود کشیدن. خلاصه گفت خیلی خوب، ولی گاهی چون عادت کرده بود میخواست مثلا سود بکشه تا من نگاه میکردم فورا این رو قطع میکرد. بعد یه بارم اومد یه چند روز بعدش اون به من گفت که یه رفتاری هم تو داری من ناراحت میشم. گفتم چیه؟ گفت دیگه دستو نزن سرشونه من. گفتم چطور مگه؟ گفت مثلا ما این خوب نیست. گفت چشم. گاهی منم طبق عادت دستم میبردم تا نزدیکشونه اون، یا اون نگاه میکرد من متوجه میشم این از این رفتار مثلا. خب این باعث میشه که اون حساسیت هایی که ممکنه یک زن شوهر در محیط خانواده داشته باشه نسبت به مثلا رفتارهای یک دیگه نگن اینا رو هم دیگه این جمع میشه یه دفعه منفجر میشه. خب ما میگیم بگو آقا بگو که من از این رفتار تو مثلا یا علت یه کسی به من بگو آقا شما زیاد آب میخوری من از این ناراحتم. خب دلیلش روش گفتم، خب من مثلا خب یه مقدار رند و اینها دارم و وقتی صحبت میکنم تشتم میشه و گوه ها من نمیدونستم. خب بخور آره من خودم برای آب میارم به امان موسیقی دارم عرض میکنم. خب علت شو نمیدونه، وقتی علت شو بهش گفتی یا قبول میکنه یا این که من اصلا دلیل ندارم بگم، یعنی یه رفتار ناانجاری دارم خب قبول میکنم و اینو اصرار میکنم. اینو بهش میگن آموزش حساسیت. ما گاهی مدیران رو در یک سازمان جمع میکنیم و زمینه رو آماده میکنیم، میگیم آقا هر انسانی 1% از رفتارهاش باعث ناراحتی دیگران میشه و خودش هم نمیدونه. حالا هر کسی هر حساسیتی نسبت به رفتار دیگری داره خیلی محترمانه این رو بیان بکنه، اگر میشه حالا غیر مستقیم همه اینها رو بشنون و سعی کنن رفتارهاشون رو اصلاح بکنن. خب این مسئله خیلی کم اتفاق افتاده که ما ازش استفاده بکنیم، در صورتی که چه در محیط خانواده با اعضای خانواده، چه در محیط اجتماع با افرادی که در اجتماع ما با اونها در ارتباط هستیم، بعد چه در محیط کاری که انسان گاهی در محیط کاریش بیشتر از محیط خانوادهش وقت میگذرونه. ما دیگه دانشگاه محل کارمون نیست، دیگه محل زندگیمون شده واقعا، بیشتر از عمرمون رو داریم در اونجا میگذرونیم. خب حالا مثلا یه همکاری بنده داشتم میمد اون طرف میز وای میساد، می هنوزم هست نگاه میکنم میخون این نامهایی که مثلا من داشتم مینوشتم و همکارم هم بود. خب رو نمیشد که بهش بگم مثلا خب چرا شما میخونی اینا رو میبستم میذاشتم توی خونه کش. بعد میدم هفته دیگه گفت اون نامه که شما گذاشتی تو خونه کش این موضوع چه کار کردی در مورد اون؟ گفتم چی؟ میدیدم اصلا اونو خونده کاملا در اینجا. بعد به من میگفت خب چه کار کردی؟ خب بعد یه بار جمع شدیم چند تایی، من گفتم آها این رفتاره، این واقعا من ناراحت میکنه، این ما چیزی نداریم که از کسی پنهان بکنیم، ولی این رفتار صحیح نیست. بشینیم دوباره هم ببینیم که چه رفتارهایی ما داریم که هم دیگه، چون ما میخوایم 30 سال 15 سال 20 سال در اینجا بیایم بریم هم دیگه رو ببینیم بشیم کار کنیم. خب ببینیم اون رفتارهایی که حساسیت داریم نسبت بهش به هم دیگه بگیم، یا یه دلیلی شخص داره که واسه اونجا داره اینو میخونه که خب منظرا هیچ دلیلی نداشته باشه، من قانع میکنه که من باید بخونم، یا اینکه من قانع میکنم که این رفتار غلطی است شما نباید دیگه انجام بدی. برای یک بار انسان اون مسئله رو حل میکنه دیگه خیالش راحت هست. البته این کار آموزش حساسیت هم اداره کردنش کار ساده ای نیست. من خودم در آمریکا ناظر یک جلسه آموزش حساسیت بودم که مدیرانی رو از یک جا آمده بودن اونجا، همه باک زده، نمیدونم عد زده، همه اوتو کشیده، براق خیلی خوب آمدن سر کلاس نشستن. اون استاد مربوطه میخواست همین رو اجرا بکنه، منم رفتم اونجا که ببینم اینا چجوری، این به ایمان ناظر ببینم چیه، من یاد بگیرم این. بعد خیلی جلسه محترمانه شروع شد، این استاد مربوطه همینا رو گفت، مقدمات رو فراهم کرد، بعد رسید به اون مرحله‌ای که افراد باید اون رفتارهایی که حساسیت دارن نسبت به هم دیگه بگن. ما دیدیم که در اون وسط این تعداد یه چند نفری هستن که همه دارن به اونا خیلی ایراد میگیرن، در واقع همه ایرادات متوجه اون دو سه نفر هست. خب طبیعتاً اونا هم جنبه تدافعی گرفتن در کلاس، هر چی اینا میگفتن اول یه چندش رو قبول، بعد گفتن نه اون گفت تو رفتارت مثلا ناهنجارتر از منه. بعد در اون وسط سه چهار نفر بودن که مورد هجوم همه قرار گرفتن. خب تو کلاس چون احترام استاد و اینا بود خیلی اونجا مسئله نشد، ولی وقتی کافی بریک شد خواستن قهوه بخورن، استاد مربوطه قهوه چای بخوره، اونجا تو سالن دعوا شد و هفتیر کشیدن و باید تیراندازی